السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی، تقوا، خویشتنداری، اصلاح نفس و اعمال و تهذیب اخلاق سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر عمل به وظایف الهی و پایداری در راه خودش توفیق کرامت بفرماید. گرچه قرارمون این بود که از هفته قبل بحث نماز را در 7-8 خطبه مطرح بکنیم، اما حیفم آمد که در آستانه شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها مباحث این خطبه پیرامون این چهره نورانی و شخصیت بزرگ عالم اسلام و یادگار رسول گرامی اسلام نباشد. از این جهت است که من با اجازه نمازگزاران عزیز بخش هایی را از خطبه فدکیه قرار هست در محضر شما ترجمه کنم، گرچه قسمت های عمده این خطبه را چند سال قبل تقریبا در چند خطبه مورد بحث قرار دادیم، اما از باب تیمن و تبرک و برای توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها و بهره‌گیری از سخنان اون حضرت بخش‌هایی را از خطبه نورانی فدکیه تقدیم محضر مبارک شما میشه. این را ما همون وقت مفصل بحث کردیم و عرض کردیم که این خطبه فدکیه از خطبه‌هایی است که شانه میزنه به شانه خطبه های رسول خدا و همینطور امیرالمؤمنین سلام الله علیهما، و تقریبا میشه گفت هیچ تفاوتی میان سخنان حضرت زهرا و سخنان پدر بزرگوارشون و همسر گرامیشون نیست، و سرش هم این است که همون مقامات معنوی و ولایی و همون درجات باطنی که برای ائمه طاهرین و رسول گرامی اسلام ثابت بوده در همون حدود و همون مقامات برای صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها هم مقرر شده و ثابته. در یکی از مهمترین ویژگی هایی که برای ائمه طاهرین و پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نقل شده و ما به اون اعتقاد داریم مقام عصمت حضرت پیامبر و ائمه طاهرین و انبیای عظام هست، با یک درجاتی که در این عصمت هست. عصمت هم معناش این است که این انوار بزرگوار و این چهره های نورانی دارای یک روح بلند و درجه ای از معنویت هستند که به نزدیک گناه نمی شوند و آفت گناه و گرد گناه بر دامن اینها نمی نشیند. این یک مقام خیلی بلندی است که در غیر معصومین، غیر از این ائمه طاهرین، اختلافه که آیا عصمت هست یا نیست. اما قدر مسلم از مقام عصمت بنابر اعتقاد شیعه و با یک اختلافاتی حتی همه مسلمان ها، اون مقام عصمت در رسول خدا هست و در انبیا و ائمه هم اعتقاد شیعه هست که عصمت وجود داره. خب این مهمترین، یکی از مهمترین خصوصیت های ائمه طاهرین و انبیای عظام مقام عصمته، یعنی اینکه گناه نمی کنند، گرد گناه به دامن اونها نمی نشیند و به اندیشه گناه و تخطی از مرزهای الهی و عبور از اون حریمی که خداوند برای زندگی بشر مقرر کرده به اندیشه اون هم نمی افتند و هیچگاه و هرگز مرزهای حرمت خدا و معصیت را نمی شکنند. این مقام عصمته. حالا با بحث های خیلی زیادی که داره، این مقام عصمت به همون نحوی که برای ائمه طاهرین و رسول گرامی اسلام ثابت است، در اعتقاد ما به همون معنا برای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا هم ثابته و این خودش نشون دهنده اون ابعاد دیگر شخصیت حضرت زهراست. علتش اینه که عصمت، وقتی میگیم کسی معصوم است، پاک و پاکیزه است، منزه از گناه و تخطی مرزهای الهی است، این عصمت و معصوم بودن و پاک بودن از آلودگی ها، این خودش نشون دهنده خیلی از ویژگی های دیگره. یعنی شخص از نظر علم، معرفت، کمالات، فضائل به درجه ای باید برسه، به اوج و قله ای برسه که اونجا که کسی رسید وقت لازمش اینه که دیگه گناه نمی کنه، پاک از گناه. پس پاک بودن از گناه و معصوم بودن از خطا و انحراف و اشتباه، این بر پایه اون علم، معرفت، کمالاتی است که در یه شخصی جمعه. اون کمالات که در فرد جمع شد، اون وقت به مقام عصمت میرسه. اینم خیلی چیز عجیبی نیست. آدم‌های هر چه با شخصیت در باشن، هر چه علم و دانش و شخصیت و معرفت بیشتری داشته باشن، از یک سری خطاها و گناهان و ناهنجاری‌ها مسئول‌ترن. اعتقاد ما اینه که در میان بشر کسانی به اوج این علم و معرفت و کمال رسیدن به طوری که هیچ گناه و آلودگی از اونها صادر نمی شود. خیلی طبیعی است این و عقل به فهم، عقل پسنده. بنابراین عصمت بر اساس اون علم و معرفت و کمالات روحی و اخلاقی مبتنیه و اگر جایی کسی معصوم شد، خود این جمله معصوم بودن یک شخص و خصوصیت پاک و پاکیزه بودن یک انسان نشون دهنده بسیاری از کمالات و معارف و درجات روحی است که یک شخص بهره مند از اونه. خب این مقام عصمت در ائمه هست به اعتقاد ما. در رسول گرامی اسلام در صدر اونها مقام عصمت ان هو الا وحی یوحى ما ينطق عن الهوى. رسول خدا از هوای نفس چیزی نمیگه، او وحی الهی را ابلاغ میکنه. او اهل خطا و انحراف و معاذ الله گناه و ناهنجاری نیست. این آیات قرآن را بیان کرده. این خصوصیت در ائمه هم هست. حالا این خصوصیت عصمت که وقتی ما میگیم امامت یکی از اصول اعتقادی تشیع هست، امامتی که ما در اعتقاد شیعه بهش معتقدیم، یعنی امامت ائمه با مقام عصمت، معصوم بودن ائمه از گناه، این امامت از اعتقادات ماست. وقتی میگیم ائمه طاهرین اینها امامان ما هستند، دلیل بر آن میآوریم، اقامه برهان میکنیم و جزء اصول مذهب تشیع به حساب و به شمار میآید، معناش اینه که تو درون این امامت یعنی معصوم بودن این انوار طیبه و این بزرگان از خطا، انحراف و گناه و آلودگی است و به خاطر همین هم است که اینها الگوی مطلقن. هر کس رو ما پیشوا قرار بدیم ممکنه یه جای کارش خطایی داشته باشه، اما وقتی که به این چهرهایی که به نام ائمه طاهرین ما اونها را مینامیم میرسیم، اینا دیگه از هر خطایی مصونن. حالا این مقام امامته که لازمه مقام امامت همون مقام عصمته، پاک بودن از گناه، و مقام عصمت هم یعنی خیلی کمالات، خیلی درجات، خیلی از مدارج روحی و اخلاقی که جمع شد یه فردی میشه معصوم دارای مقام عصمت. خب حالا این امامت شد و ولایت و مقام عصمت که در اعتقاد شیعه هست، برای رسول خدا غالب مسلمان ها معتقدن و برای ائمه طاهرین ما با استدلال و منطق به اینها معتقدیم. این حالا مقدمه عرض من بود. اونی که ما امروز در آستانه شهادت بانوی نمونه اسلام، اون چهره عالی مقام زنان صدر اسلام و همه زنان و مردان تاریخ باید روش تأکید بکنیم، اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها همون مقام عصمتی که در ائمه هست در او هم وجود داره و این کم مقامی نیست، این عالی ترین مقامی است که در میان بشر ممکنه کسی به اون مقام نائل بشه. مقام عصمت، فکر گناه نمی کند، از مرزهای گناه و معصیت عبور نمی کنه، فرامین خدا را زیر پا نمی گذاره و هوا و هوس بر وجود او حاکم نیست. این مقام عصمتی است که معتقدیم حضرت زهرا داره. و ادله مقام عصمت، مهمترین دلیل اون مقام عصمت همون آیه شریفه تطهیره، آیه 33 سوره احزاب. این آیه را همیشه یادتون باشه، آیه 33 سوره احزاب، آیه است که قبل و بعدش راجع به زنهای پیامبره، اما یک آیه آمده که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه از آیات کلیدی اعتقادات شیعه است، همیشه رو یادتون باشه، و ما بر محور این آیه بسیاری از اعتقاداتمون رو اثبات میکنیم. حالا من نمیخواستم خیلی هم به اینجا بیاد، ولی بحثم به اینجا کشیده شد، همینجا این رو توضیح بدم. این آیه شریفه ای که انما سوره، آیه 33 سوره احزاب که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه با چند تأکید خطاب به یه جمعی وارد شده، میگه که خدا خواسته است، اراده الهی است، به اراده الهی، اراده انحصاری خداوند به این تعلق گرفته که شما را، رجس را از شما دور بداره و شما را پاک بکنه. مفسرین وقتی که این آیه را تفسیر میکنن 7-8 تا تأکید از این آیه بیرون میارن با اون وجوه معانی بیانی و ادبی، 7-8 تأکید میارن که اونا رو من نمیخوام اینجا بحث بکنم. آیه با یک تأکید، با یک حدت، با تأکید هرچه بیشتر، یک گروهی رو میگه که خدا خواسته است، انما یرید الله، خدا چنین خواسته است، منحصرا خدا چنین اراده کرده است که یذهب عنکم الرجس، پلیدی ها را از شما دور بکنه و شما را پاک بکنه. با قرینه آیات دیگر و با شواهدی که در خود قرآن و روایات هست، این رجس در اینجا، رجس یعنی ناپاکی، آلودگی، منتها رجس ما یک آلودگی ها و قذارت ها و ناپاکی های ظاهری داریم که بدن کسی را آلوده میکنه، یک قذارت ها و رجس ها و آلودگی های باطنی داریم که روح را مکدر میکنه، جان ها را آلوده میکنه. این همون گناهانه. در منطق قرآن رجس یعنی غیبت، تهمت، کبر، حسادت، ترک واجبات و ارتکاب محرمات، اینها رجس هاست و اینم رو تعارف نیست. اینایی که میگیم، وقتی میگیم غیبت یا تهمت یا حسادت یا اذیت دیگران یا آزار رسوندن به همسایه، به خیشان، به جامعه و مانند این، از یا ترک نماز، بی توجهی به عبادت، اینا همه آلودگی است. این همون آلودگی های ظاهری، اینا هم آلودگی است، منتها آلودگی روحه و جان انسانه. رجس در اینجا یعنی گناه، آلودگی ها و ناپاکی های باطنی. اون وقت خدا اینجا تأکید میکنه در آیه 33 سوره احزاب که چنین خداوند اراده کرده است، یک اراده قاطع الهی به این تعلق گرفته است که شما را از هر آلودگی مبرا بکنه، آلودگی ها را از جان و روح شما بزداید و تأکید میکنه و یطهرکم تطهیرا، و شما را کاملا پاک بکنه. 7-8 تأکید در این آیه است. اراده خداست، انحصارا اراده الهی است. بعد با لام بعدی تأکید شده، بعد دوبار میفرماد که آلودگی را از شما پاک بکنه، بزداید و شما را پاک بکنه. با یکی از اینا هم کافی بود، اما دو بیان آورده. و بعدم یطهرکم تطهیرا، اونم یه پاک کردنی، شما را به یه شکل عجیب و عظیمی پاک کنه خدا. این اراده خدا را در این آیه، این آیه از اون کلیدهایش اعتقاد شیعه است، این یادتون نره، از اون شاه کلیدهای اعتقادات و باورهای شیعه آیه تطهیره، آیه 33 سوره احزاب، اسمش هم میگن آیه تطهیر، که با چند تأکید خدا میفرماد اراده کرده از خداوند که شما رو پاک بکنه، گناه رو از شما بزنه کنار. مطلق هم هست، یعنی شما هیچ گناهی نکنید، هیچ قذارت و آلودگی دامن کبریایی شما رو نگیره، هر آلودگی و هر گناه و ناپاکی را خدا از وجود پاک شما کنار زده است و شما را در یک مرتبه بلند و والای طهارت روحی و پاکی قلب قرار داده. این آیه از براهین قاطع برای شیعه است. حالا در تفسیر این آیه به همین اندازه کافی است که عرض کردم. اون چه که تا اینجا از این آیه 33 سوره احزاب، یعنی آیه تطهیر که از آیات ولایت و امامت و از پایه‌های اعتقاد شیعه در قرآن کریمه، از پایه‌های اعتقادات قرآن شیعه در قرآن کریمه، چون میدونید ما شیعه اگر بخواهد از اعتقادات خودش دفاع بکنه در برابر مذاهب دیگه و پایبند به اون باشه، دلیل میخواد. این دلیل هم باید برگرده به قرآن، به عقل و به سخن و سیره رسول خدا. اینو دیگه نمیشه از ائمه در اینجا استفاده کرد، اینو باید از رسول خدا پرسید، از قرآن سوال کرد یا عقل قضاوت بکنه. عمده اینه که ما از خود قرآن و از سنت رسول خدا و کلمات رسول خدا تشیع را، اعتقادات شیعه را اثبات بکنیم. این راهی است که باید بهش توجه داشته باشیم و جوانهای ما باید مجهز به این استدلال ها بشن. اگر نشوند، موجهای شبهه میاد و اعتقادات رو تضعیف میکنه. یکی از امواج شبهه‌هایی که روزگار ما روزگار شبهه است، روزگار اشکالات، روزگاری است که با ارتباطاتی که وجود داره از هر طرف ممکنه گوشه ای از فکر و اعتقاد ما مورد هجوم قرار بگیره. یکی از پایه‌های فکری ما تشیع، اعتقاد به امامت ائمه و ولایت اونهاست، و نسل جوان ما در این بود هم مثل سایر ابعاد در معرض هجومه، در معرض شبهه است و باید نسل جوان ما مجهز به این استدلال ها بشه و این استدلال بر تشیع باید از خود قرآن باشه و از رسول خدا باشه. اون وقت در آیات ولایت و امامت در قرآن صدها ما آیه در قرآن کریم داریم که پیرامون ولایت و امامته، کم نیست. اما در میان این صدها آیه‌ای که در باب ولایت و امامت داریم، یک 7-8-10 تا در 12-20 تا بیشتر نمیشه از آیاتی که خیلی پای استدلال اونها قرصه و تقریبا هیچ آدم منصفی نمیتونه بگه این استدلال رو قبول ندارم. یه تعدادی از آیاتی که پشوانه اعتقاد تشیعه و مبنای استدلال بر امامت و اون مقاماتی است که ما برای امیرالمؤمنین و سایر ائمه طاهرین قائلیم. حالا تو این چارچوب از مهمترین این آیات، یکی از مهمترین این آیاتی که مبنای استدلال شیعه است، اعتقاد ما را اثبات میکنه، آیه تطهیره، آیه 33 سوره احزاب. آیه رو اجمالا نکاتش عرض کردم. این آیه یه قاعده داره، میگه خدا میفرماد که اراده خدا اینه که یه جمعی از شما را از هر ناپاکی مسون بدارد و اونها را در کمال طهارت حفظ بکنه، از هر گناهی، از هر انحرافی، از هر ناهنجاری، از هر خطایی شما را حفظ بکنه. اون وقت خیلی بحث هست اینجا که این کیا هستن؟ خود قرآن میگه اهل البیت. اهل البیت معناش معلومه، اهل خانه و وابستگان به خانه ایست. و بیت هم در اینجا منظور بیت رسول خداست، خانه رسول خداست. وابستگان به خانه تو مشمول این قاعده هستن و مخاطب این آیه هستن. منتها اینجا آیا منظور زنهای پیغمبره که این آیات قبل و بعدش راجع به زنهای پیغمبره، یا ربطی به زنهای پیامبر نداره، مربوط به یک کسان دیگری است؟ به دلایل مختلف که خیلی از مفسرین اهل سنت هم این رو قبول دارن، البته بعضیشون قبول نکردن، ولی دلایل متقنی وجود داره که اهل بیت در این آیه منظور زنهای پیغمبر نیستن. اهل بیت در این آیه یه افراد دیگری هستن که با شواهد قرآنی و با روایاتی که از خود عامه هم نقل شده میگن اهل بیت در اینجا زنهای پیغمبر نیستن، کسان دیگه هستن که اونام عبارتن از امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و در میان اونها فاطمه زهرا. این با دلایل و شواهد که هم از نظر ادبی در خود این آیه هست که این آیه با آیات زنهای پیغمبر فرق داره، هم ضمیرش و هم نوع خطابش، و اونا همه مربوط به زن و مؤنث، این مربوط به غیر زن نیست. و عرض شود که و روایاتی که نقل شده در خود کتب اهل سنت هم روایاتی آمده که این مربوط به حضرت امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا است. در هر حال این آیه از نظر کلیش میگه یه جمعی رو خدا معصوم کرده است، یعنی همون اسمتیه که اول بحث توضیح دادم. خدا اراده کرده که در میان بشر یه افرادی معصوم از گناه باشن برای هدایت بشر و سعادت و رستگاری بشر. خداوند یه گروهی را از هر گناه و ناپاکی مصون داشته و اونها را پاک نگه داشته تا برای بشر حجت باشن، تا راه را به بشریت نشان بدن، تا با خیال راحت جامعه و انسانها بتونن به این افراد اعتماد بکنن. این آیه این رو میگه. مصداق این هم بنا با ادله و شواهدی که وجود داره از شواهد که امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و حضرت فاطمه زهراست و با ادله دیگه این تعمیم پیدا میکنه به ائمه طاهرین سایر ائمه. این آیه تطهیره که از استدلال‌های قوی ما بر امامت و عصمت و مقامات امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین آیه تطهیره. حالا بحث‌های فنیش جای خودش، خواستم طرح موضوع بکنم. حالا تو تو این آیه تطهیر این اهل البیت بعد از اینکه ثابت کردیم منظور اینها هستن، بدون تردید فاطمه زهرا در همین آیه قرار داره و یکی از افرادی که تو این آیه قرار دارن فاطمه زهرا است. یعنی همه اون ادله‌ای که اثبات میکنه که آیه تطهیر مربوط به امامت و ولایته و مقام طهارت و عصمت را برای امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین ثابت میکنه، همه اونها همراه با اینه که فاطمه زهرا تو همین گروهه. از این جهته که مهمترین مقامی که میشه برای یک فرد در این عالم ذکر کرد مقام عصمت و پاکیه، یعنی جایی که هیچ ناخالصی نباشه، جانی که از هر آلودگی پاک باشه، روحی که از هر گناهی مبرا باشه. این مبرا بودن از هر گناه و آلودگی نشانه عظمت روحی و کمالات فراوان و معرفت یک انسانه و ما با استدلالی که به این آیه داریم و سایر ادله شیعه معتقده که این مقام عصمت اختصاص به رسول خدا نداره، ضمن این که رسول گرامی اسلام در اوج عصمتن، در قله معصومیتن، گروهی دیگر هم که اهل البیتن همین خصوصیت رو دارا هستن بر اساس آیه تطهیر و آیات دیگر و روایاتی که از رسول خدا نقل شده. این اعتقادشی است. اون وقت تو این گروه اهل البیت مسون و معصوم و پاک و مبرا و پاکیزه از هر گناه که اینها الگوهای بشریت هستند، فاطمه زهرا هم تو این گروه قرار داره. این مقام عصمت فاطمه زهرا است. و البته ادله دیگه برای مقام عصمت فاطمه زهرا است، همون روایاتی که میگه غضب فاطمه غضب خداست، رضای فاطمه رضای خداست. اینا برای کسی گفته میشه که در او هیچ ناپاکی نباشه، هیچ نقطه انحرافی در وجود او نباشه، تا غضب او بشه غضب خدا، مهر و قهر او بشه مهر و قهر خود الهی. اونم دلیل بر عصمت حضرت زهرا است و سایر ادله‌ای که وجود داره. بنابراین توجه داشتیم و داریم و باید داشته باشیم که فاطمه زهرا در چنین مقامیه و این مقام که کسی رسید اون وقت خطبه فدکیه او با خطبه های رسول خدا فرقی نمی کنه، با خطبه های امیر المؤمنین فرقی نمی کنه. من خطبه فدکیه را همینطور که عرض کردم مفصل در چندین خطبه چند سال قبل توضیح دادم، تشریح کردم. امروزم با این بخش از سخنم را تکمیل می کنم به یک قسمت هایی از خطبه فدکیه، خطبه آتشینی که فاطمه زهرا در اوج شهامت، رشادت، شجاعت در برابر اون امواج سهمگین انحرافی که بعد از رسول خدا در مسیر امامت و ولایت پدید آمده بود، این خطبه یک اعلام موضع در برابر همه انحراف هایی است که با قدرت تمام بر اسلام تحمیل شد و جریان ولایت و امامت به انحراف کشیده شد. خب فاطمه زهرا همونطور که میدونید در اون شکوه و جلالی که در مسجد مدینه حاضر شد، شروع کرد به سخن گفتن، یک سخن طولانی، یک خطابه آتشین و یک کلامی پر از معارف الهی. بعد از حمد و ثنای خدا میفرماد و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، به وحدانیت خدا شهادت میدم. کلمه زیبایی که اخلاص باطن این کلمه است و خداوند اون را در دلها گنجانده است. حقیقت توحید را خداوند به دلها الهام کرده، فطرتها را بر توحید آفریده و خداوند عقلها را به فهم توحید منور کرده. این که ما بفهمیم وحدانیت خدا، این مایه نورانیت عقل ماست. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، خداوند بی هیچ وسیله ای، بی هیچ سابقه ای، با اراده ازلی خودش اشیاء را از کتم عدم بیرون آورد و این عالم برپا کرد و اون همه نعمت ها را بر جهان و جهانیان ارزانی داشت، بدون آن که کوچکترین نیازی به خلقت این عالم یا به این انسان ها داشته باشه. همه این خلقت و جلوگری در پدیدار شدن عالم را خدا دارد برای اینکه بندگان به سوی او حرکت بکنند و خداوند ثواب را برای کسانی قرار داد و درجات رضوان خودش را به کسانی ارمغان کرد که این کلمه را بفهمند و در مسیر عبودیت و توحید خدا قدم بردارند. و بعد می‌فرماد و اشهد ان ابی محمد صلی الله علیه و آله عبده و رسوله، گواهی می‌دهم که پدر من پیامبر خدا، رسول خدا و بنده خاص او بود. خدا او را از میان بشر انسان‌ها برای رسالت خودش انتخاب کرد. پیش از آن که به این عالم بیاید و بر این رسول گرامی تکمیل کرد برای هدایت امت. و هنگامی که خداوند دید بشریت در اختلافها فرو افتاده و همه انسانها در بت‌پرستی و شرک و آلودگیها فرو غلطیده اند و به بندگی بت‌ها پناه آورده اند و از خداوند فاصله گرفتند، خدا این زمین ظلمانی و شرکالود را با نور رسول خدا نورانی کرد، قلبها را هدایت کرد، تاریکیها را کنار زد و نور را بر این عالم سایه افکن ساخت. و جلا عن الابصار عممها و قام فی النار بالهدایته و انقذهم من الغوایه. این سنت خدا بود که در تاریکی بشر، در ظلمت جهل و نادانی بشر، این نور را، این چراغ هدایت را بر شما ارزانی داشت. و بعد خداوند او را به سمت خود او را دعوت کرد در حالی که از او راضی بود، او رسالت خود را انجام داده بود، به وظایف رسالت خودش عمل کرده بود، در حالی که در ملائکه او را در احاطه خود قرار داده بودند و خدا از او در کمال رضایت و خوشنودی بود، او را به سوی خودش دعوت کرد. بعد فرمود مردم، اکنون رسول خدا از میان شما رفته است، اما شما جمعی هستید که پیش قراولان توحید و رسالت خدا هستید. شما مردمانی بودید که این کرامت و افتخار را خدا به شما عنایت کرد که مخاطبان رسول خدا قرار گرفتید. این کم توفیقی نبود، این کم کرامتی نیست برای یک مردمی که مخاطب چنین رهبری عظیم و رسولی بزرگ قرار بگیرند. و او با شما پیمان بست و اینک به شما نگاه میکند که آیا اون پیمانهای الهی و بندگی خدا را رعایت میکنید یا نه. او وقتی از میان شما رفت که همه اون چی که برای سعادت و رستگاری شما و عزت و سرفرازی شما لازم بود برای شما مقرر کرد، قوانین الهی را بر شما تکمیل کرد، ایمان را مایه طهارت دلهای شما قرار داد، نماز را سرمایه پاکی جانهای شما قرار داد و زکات را برای تزکیه انفس شما و برای نمو اقتصاد و رشد شما قرار داد، روزه را نشانه ای برای اخلاص شما و حج را مبنایی برای عظمت دین شما قرار داد و عدالت را برای هماهنگی و همفکری جامعه مقرر کرد و اطاعت از امامان حق را مبنای نظم اجتماعی قرار داد و امامت ما را محور وحدت شما مقرر کرد و جهاد را برای عزت اسلام تبلیغ کرد و صبر در راه خدا را برای تمام شدن اجر شما مقرر کرد، امر به معروف را مقرر کرد تا جامعه روی سعادت و خوبی ببیند و نیکی به پدر و مادر را مایه دوری از غضب خدا قرار داد و صله ارحام را موجب رشد و کمال شما قرار داد و قصاص را برای مصون بودن خونها در جامعه مقرر کرد. اینها دستورات الهی بود. رسول خدا از میان شما رفت در حالی که اون نظام کامل رستگاری و سعادت جامعه و فرد را تبلیغ کرده بود و خدا از او راضی بود و از میان شما رفت. اینک شما بدانید ای مردم که من فاطمه ام، پدر من محمد صلی الله علیه و آله است. او پدر من بود، او از من رضایت داشت. میدانی که او پدر شما نیست، او پدر من بود. او همه رسالت خودش را انجام داد و در کمال رضایت الهی به سوی خدا پرگشود و به اون عالم رفت. اما امروز بدانید مردمی که در مسجد مدینه جمع شده اید، بدانید که نفاقهای پنهان زمان رسول خدا سر برآورده است. دلهای شرکالود و غیر مؤمن به رسالت رسول خدا که زمانی در کام فرو برده بودند و به مخفیگاه ها پناه برده بودند، در غیبت رسول خدا و در پس از رحلت او باز لب به سخن گشودند و شیطان از زبان آنها سخنها در میان شما می پراکند. و امروز شما بر سر یک آزمایش و دوراهی بزرگی قرار دادید. رسول خدا با پدر من و با رسول خدا شما را از اون سختی ها نجات داد، اما امروز شما در معرض این امتحان هستید. شما را چه می شود که به همه اون عهدها و پیمانها پشت کرده اید؟ فهیهات منکم و کیف بکم و انا تعفکون و کتاب الله بین ادهرکم. به کدام سو می روید؟ مگر بیاد نمی آورید اون عهد و پیمانها، اون میثاقهای محکم رسول خدا که امروز همه اونها زیر پا گذاشته است؟ امور الهی و احکام خدا آشکار است، اعلام خدا روشن است، ولی شما اونها را پشت سر قرار دادید. و چه زود اون همه امر و فرمان و عهد و میثاق را زیر پا گذاشته اید. چقدر زود دعوتهای رسول خدا را فراموش کردید و دعوتهای شیطان را پاسخ دادید. شیطانی که در صدد است که نور دین را خاموش بکنه. این وضع امروز شماست. مگر نمی بینید که ارث من و میراث من را به ناحق می گیرند و شما خاموش نشسته اید بر خلاف آیات خدا و قوانین الهی؟ چه حجتی بر این خاموشی شما در پیشگاه خدا دارید؟ اینها بخش هایی از خطبه فدکیه حضرت زهراست، اما فکر میکنیم که این خطبه آتشین، این استدلال های متقن، این فریادهای قوی حضرت زهرا در دل اون مردم در اون فاصله کوتاه اثر کرد. روشنه که این اثر نکرد. السلام علیک ایتها الصدیقه الطاهره، سلام و درود خدا بر تو ای تنها یادگار رسول خدا، ای کسی که انتظار این بود که جامعه بعد از پیامبر خدا تو را به اوج کرامت بنشاند و تو را همونطور که پیامبر میخواست تکریم بکنه، اما اونها این مسیر را طی نکردن. به جای تکریم فاطمه، این خیلی جای غصه است، هر وجدان بیداری را، هر انسان آگاهی را متأثر میکنه که یک چنین دختر پاک، یک چنین زن نمونه، یک چنین انسانی که اون مقامات را داره و این جور هم جامعه را بیدار و آگاه کرده، در فاصله روزهای کم مظلومانه شبها گریه بکنه، شبها در خانه انصار و مهاجرین بره و دست رد به سینه او بزنه، مظلومانه نگاه بکنه که شوهرش را با اون حال مظلومیت به مسجد میبرند و او بر همه اونها صبر بکنه. این دل هر انسان آگاه و مؤمنی را به درد میاره که تصور بکنه که مردم جمع شدند در خانه دختر رسول خدا برای به جای عرض تسلیت، به جای تکریم و تجلیل هیزم جمع بکنن، آتش برافروزن و چنان هجوم بیاورن به در خانه که فاطمه زهرا بین در و دیوار صدا بزنه که یا فزت و خودینی، فز کجایی که پهلوی مرا شکستن، محسنم را سقط کردن. علی را صدا نزد، برای اینکه برای علی احترام قائل بود، شرمش می آمد که علی را آزرده خاطر بکنه. صدا زد فزه بیا ببین که میخهای در با پهلوی من. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. كهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی توصیه و سفارش میکنم. خداوند در همین آیه که تلاوت شد دوبار ما را به تقوا امر می‌کنند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هم ابتدا ما را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری دعوت می‌کنند و بعد می‌فرمایند هر آدمی، هر کسی ولتندر نفسون، هر که هر جا هست ولتندر نفسون ما قدمت لقد، هر کسی بین خودش و خدا حساب بکنه که چی برای آخرت آماده کرده و چی توشه ای پیشا پیش برای لحظه مرگ و احتضار برزخ و قبر و قیامت فرستاده است و اون توشه میتواند او را به رضوان و جنان الهی برساند یا نه. ولتنظر نفس ما قدمت لقد، هر کسی بیندیشد، تأمل بکنه، غفلت از این نکنه، به فکر این نکته باشه که چی فرستاده. همین کافیه. هر روز ما یه نگاهی اینجوری داشته باشیم، یه تأملی بکنیم که چی فرستادیم، این فکر رو میکنیم؟ نه، معمولا ما روزها بر ما میگذرد حتی یک بار این در این اندیشه نبوده ایم که چه برای آخرت فرستاده ایم، وظایفمون رو عمل کردیم یا نه، گذشتیم از چیزهایی برای خدا یا نه، این را معمولا فکرش نیستیم. همین الان اگر هر یک از ما تأمل بکنه غالبا اینجورن، البته افراد ممتازی پیدا میشن که اهل حساب و کتابن، ولی معمولا روزها و هفته‌ها و ماه‌ها با غفلت سپری میکنیم. خدا میفرماد ای مؤمنان تقوا پیشه کنید و به اندیشه آینده خودتون باشید و ببینید و تأمل کنید که چه فرستاده اید برای اون آینده، و دوباره تأکید میکنه و اتقوا الله، اگر این فکر و حساب و کتاب بودید اون وقت تقوای بالاتر پیدا میکنید. ان الله خبیر به ما تعملون، خدا آگاه به اعمال شماست. امروز ممکنه خطا و انحراف خودتون را از چشم پدر و مادر یا فرزند و همسر یا مسئول اداره یا حکومت یا جامعه یا هر کس دیگری خطای خود را مخفی بداری، اما در بارگاه عدل الهی و در پیشگاه چشم بینا و تیزبین عدل الهی هیچ چیزی مخفی نخواهد بود، هیچ چیزی از علم خدا و از آگاهی و بینایی مطلق حق تعالی نهان نخواهد بود. چیزی مخفی ندارید. این عالمه که چیزهای آشکاره، چیزهای مخفیه. همین که اون عالم پدیدار شد همه چیز آشکار میشه، یوم تبل السرائر. اینجاست که ما امور را دو نوع داریم، امور آشکار، امور مخفی. یه چیزهایی رو دیگران از من و شما میدانند و چیزهایی را از ما و شما نمیدانند، اما تو اون عالم و در پیشگاه خدا همه چیز آشکاره و اونجا میبینیدم که آشکاره، خودتونم میفهمید که آشکاره، جای انکار باقی نمیمونه. این خصوصیت قیامته. امروز این را بهش توجه بکنید. ان الله خبیر به ما تعملون. امیدواریم خداوند همه ما را بر فهم این ظرایف و دقایق و به کار بستن این تعالیم نورانی توفیق کرامت بفرماید. من با توجه به اینکه خطبه اولی مقدار هم طولانی شد، یکی دو نکته کوتاه اینجا عرض بکنم. یکی راجع به مفاسد اجتماعی است که باید آگاهی و هشداری داد برای اینکه جامعه بیدار باشه. ما با کمال تأسف در جاهای مختلف کشور نشانه هایی را از فساد اخلاقی و معنوی شاهدیم. طبیعی است که پاک بودن یک جامعه از هر فساد چیزی است که امکان نداره. طبیعی است که نباید سختگیری بیجا و بی ربط هم داشت، اما در این حال اون چی که امروز زنگ های خطرش به صدا در آمده چیزی نیست که بشود به سادگی از کنار اون عبور کرد. واقعا مسئولین و خود مردم و خانواده ها اگر بیدار نشند، اگر حساسیت در قبال فساد و گناه و خطا و انحراف در اشکال مختلفش، حالا در امور اداری باشه، اقتصادی باشه، تا امور اخلاقی و اجتماعی، همه اینها برای جامعه مهمه. ما امروز شاهد زنگهای خطر جدی هستیم. استقلال ما، کیان مجد و کیان ما، عظمت کشور ما، سعادت اخروی ما، همه اینها در گروه این است که ارکان اخلاقی و اجتماعی جامعه قوی و سالم باشه و یکی از ابعادش زنگهای خطر در بابش به صدا در آمده و این اختصاص به جایی دونه جایی هم نداره. البته ما در روزگاری هستیم که امواج فساد و گناه و آلودگی در دنیا منتشره و این امواج طبعا ما را هم میگیره، اما اون چی که بسیار بده تمام شدن حساسیت در قبال فساد و خطا و انحراف و گناه در اشکال مختلفش. این حساسیت زدایی چیزیست که دشمن برای ما میطلبه، و اگر این حساسیت زدایی در جامعه ما به عمل بیاد، اون وقت راه برای هر چیزی فراهم میشه. دیگه لازم نیست که دشمن بیاد و ما را از بین ببره. ما خودمون از درون تهی شدیم. سرگذشت دولت‌های گوناگون قوی که به خاطر پوسیدگی از درون از بین رفتن، این باید عبرت آموز باشه امروز برای ما. سرگذشت عبرت آموز اندلس، اسپانیای امروز، که اگر در اون روزگار شکست نخورده بود، اروپای امروز یک پارچه در جلگه اسلام قرار داشت. اندلس، اسپانیای امروز که فخر بشریت بود، نشانه رشد، عظمت و ترقی همه بشریت در اون روزگار و در قرون خودش بود، به شکست رسید و یکی از پایه‌های مهمش، این رو خود غربی هم نوشتن، رواج منکرات، فساد، فحشا، بیبندباری در جامعه بود. جایی که نمونه رشد و توسعه جهان اسلام بود و در اون روزگار برای بشریت یک مشعل بود و در متن اروپا هم بود، در کنار اروپا هم قرار داده بود، قرار گرفته بود، به خاطر مشروبات حرام، به خاطر فساد و فحشا شکست خورد. وقتی که نسل جوان یک جامعه به جای تحصیل و ترقی علمی و آگاهی و بینش سیاسی و فعال بودن در عرصه‌های مختلف به کام اعتیاد، به کام فساد، به کام فحشا، به کام منکرات افتاد، اون جامعه هرگز روی خوش و ترقی را نخواهد دید. ما نباید اون مسیری بریم که غربی ها رفتن، که ترقی و عظمت خودشون هم را همراه کردن با یک فسادی که امروز خودشون هم میدونن چه بلایی بر سر اونها در میاره، بنیان خانوادهشون رو متزلزل کرده و از اون لطافت روح، از اون پاکی معنوی که وجه ممیز انسانه چندان خبری نیست و اونها هم احساس تشنگی میکنن برای این معنویت و علی‌رغم همه فسادها و منکراتی که در اون سرزمینها حضور داره، در این حال جریانات جدی معنوی و اخلاقی هم مورد توجهه. ما نیاییم این سرمایه های موجود خودمون از دست بدیم. ما اگر عبادت، معنویت، توجه به خدا را از دست دادیم، به جای اون فساد و منکر رواج یافت، همه سرمایه معنوی و رشد و ترقی مادی خودمون را از دست خواهیم داد. اون وقت دشمنهایی که بر دروازه های ما ایستادند، اون کسانی که اون عظمت و شکوه اسلام را نمی پسندند، اونها آمادند برای اینکه به ما ضربه نهایی را بزنند. اون چی که از همه اینها مهمتره اینه که مسئول ما، پدر، مادر، خانواده، جامعه، حساس در قبال انحراف نباشه. البته در کنار این حساسیت به جایی که در مقابل منکر و فساد و فحشا لازمه در جامعه باشه، باید تدابیری هم برای تسهیل در ازدواج، برای تأمین نیازهای طبیعی و ضروری نسل جوان فراهم کرد، هم حکومت، هم خانواده و جامعه و هم کسانی که تمکن دارند. هیچ چیزی بالاتر از این نیست که خانواده استوار بشه، بنایی و ساختاری در نظام اجتماعی اسلام مهمتر از ساختار و بنای خانواده و ازدواج نیست. هر کسی که قدمی برای تسهیل از امر ازدواج برداره، به خصوص در این زمان، بالاترین ثواب ها را داره. این یک بخش کاره، اما بخش دیگرش اینه که باید با فساد و منکر به صورت اصولی مبارزه کرد، به صورت صحیح مبارزه کرد، به صورتی که واقعا فضای تفکر جوان فضای معنوی باشه. الحمدلله ما از این قبیل جوان ها کم نداریم. در همین مراسم، در همین نماز جمعه، ما جوان های برومند، رشید، سالم و قوی کم نداریم. در غیر این جامعه، در جامعه ما فراوان داریم، در دانشگاه هم زیاد داریم. ما حتی در همون جاهایی که
گاهی هم بهش اعتراض داریم، اشکال هم داریم، وقتی نگاه میکنیم ببینیم که خب نسل جوانی تعداد قابل قبول و اعتنایی هم از جوانهایی هستن که خیلی باحالن، دعای کملشون، ندبهشون، توجهشون، پاکیشون قابل قبوله. این الحمدلله وجود داره، چیز کمی نیست در جامعه ما، ولی زنگ های خطر هم به صدا در آمده و در مقابل این خطر هم باید اصولی مبارزه کرد. من هرگز راه های غیر منطقی، کارهای بی حسابی که ممکنه عکس العمل های بدی ایجاد بکنه اون را توصیه نمی کنم، اما معتقدم جامعه باید حساس باشه. خانواده در قبال سرنوشت معنوی و اخلاقی فرزندش باید بیدار باشه، آموزش و پرورش باید هوشیار باشه و حرکت جامعه باید به سمتی باشه که ما معنویت رو تحکیم و تثبیت بکنیم، مبانی فکری و اعتقادی را تقویت بکنیم، پایه‌های سلامت شخصیت رو بهش توجه بکنیم. و این کار سختی است. من بارها همینجا عرض کردم در این عصر و در این روزگار با موج‌های مهاجم، با باز بودن فضاهای اجتماعی، سیاسی و اطلاعاتی در دنیا، امروز ما باید متناسب با زمان به این امور هم توجه بکنیم و تأمین نیازهای جوان از اشتغال تا ازدواج اون هم امر مهمی است. ولی در این حال هیچ کدام از این حرف ها نباید بهانه برای این بشه که ما در شهرمون، در خانهمون، در محلمون، در کشورمون بی‌تفاوت باشیم. اگر چنین حرکتی پیدا بشه، اون وقت ما الان آمارهایی میبینیم در باب طلاق که آمارهای وحشتناکی است، در جرم و جنایت آمارهای تکان دهنده‌ای وجود داره، در سرقت، در جرم، جنایت، تعدی، بیتوجهی به حقوق دیگران، بیتوجهی به حقوق الهی در محیط‌های اداری و کاری و اجتماعی. اینا همه برمیگرده یه بخش مهمش که پایه‌های معنویت ضعیف شده، مبانی اخلاقی سست شده و ما باید به اونها توجه بکنیم. اگر اون مبانی رو درست بکنیم، روح معنویت را صیانت بکنیم، تقویتش بکنیم، خیلی از این مشکلات قابل حله. اما البته با روش‌های درست، با شیوه صحیح، با آگاهی، با فهم درست باید این حساسیت رو ایجاد کرد. و در شهر ما هم همینطوره، در استان ما هم که شهر و استانی است که به هر حال هنوز نمازهای جماعت بارونقی داره، هنوز نمازهای جمعه بارونقی داره، جوانهای بسیار خوبی داره، مراسم دینی خوبی برگزار میشه، اینها همه علائم نوید بخشه، اما کمه. و اگر درست به اینها توجه نکنیم خطرناکه. و یکی از پایه های این کار توجه به قرآنه، توجه به جماعت، توجه به جمعه است. من واقعا نمازهای جماعت و جمعه را از مهمترین اهرم‌های پاکسازی جامعه و معنوی ساختن جامعه میدونم. هر کدام از شما برای اینکه اون معنویت رو ایجاد بکنید، خودتون که شرکت میکنید در مسجد، در مراسم دینی، در جمعه، خودتون رو موظف بدونید که سالی چند نفر دیگه، چند جوان دیگر را هم معنوی بکنید. هر یه نکته کافی است. یعنی هر یک از شما، هر جوان عزیزی که اهل اخلاق و معنویت و علم و دانشه، وظیفه خودش بدونه که چند نفر دیگر را هم آشنا بکنه با مبانی دینی، با مسجد، با جمعه، با جماعت. همین وظیفه خیلی مهمه، خیلی جامعه رو پاک میکنه. ما خطرهای بزرگ سیاسی داریم، هجومهای شدیدی ممکنه متوجه ما بشه، اما اگر مبانی اعتقادی و فکری، انسجام و وحدتمون و معنویتمون قوی باشه، ممکنه اختلافات سلیقه‌ای هم وجود داشته باشه، اونا خیلی ضرر نمیرسونه. اگر اخلاق درست بود، اگر روشهای صحیح برای رعایت اخلاق و معنویت و امور اجتماعی رو ما بهش توجه داشتیم، اونها نمیتونه ضربه بزنه. با امیدواریم که همه ما به این امر و مسئله مهم انشاءالله توجه بیشتری مبذول بداریم انشاءالله. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر و اهله. خدایا قلوب ما را به نور ایمان و معرفت منور بفرما، دلهای ما را با معارف الهی و تعالیم دینی آشنا بفرما. خدایا لذت عبادت و معنویت و مناجات را به ما بچشان، ما را از اهل بیت عصمت و طهارت جدا مفرما. سلام ها و درودهای خالصانه ما را به محضر صدیقه طاهره فاطمه زهرا و فرزند گرامی او حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا ابلاغ بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشتگان این جمع همه را غریق بهار رحمت خودت قرار بده. خدایا ارواح شهدا، شهدای گرانقدر این جمع را با اولیاء خودت محشور بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و این کشور اسلامی و امت اسلامی و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. ذریه ما و نسل جوان ما را از بهترین نسل ها و ذریه ها تا قیام قیامت قرار بده. خطرهای مادی و معنوی را از آنها دور بدار. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.